ذهنشون درگیشه بنزین نیستند، یا نمیدونم اون میگه فروشه میگه آقا
یکی از دوستان من راننده ماشین سنگینه، برام پیام فرستاد گفت من 4 ساله که رانندگی نمیکنم اما الان ماشین رو برداشتم آره برم دیگه. برای مردم آذوقه‌هایی که نیاز دارن بردارم بیارم با همه خطراتی که داره. بله
خب هر کسی باید
آره دقیقاً همین گونه است.
نقش مثلا خب الان خود شما در واقع نقش تبیین هست، آگاهی بخشی و دلداری البته.
من همینجا عذر میخوام از محضر شما، من همینجا به تمام کسانی که به هر حال بر سر سفره انقلاب نشستن،
بله،
بزرگ شدن و به هر حال یک جایگاه و اعتباری پیدا کردن، چه من روحانی، چه من مدعی، چه من مجری، چه من کارشناس، چه منی که به هر حال وقتی که نگاه میکنم زندگی خودم رو میبینم یه بخش عمدش رو، چه من سلبریتی، چه من هنرمند، چه من بازیگر، چه من بازیکن ورزشی، من توصیه میکنم و اول خواهش میکنم و بعدم توصیه میکنم که با مردم باشیم، در دل مردم باشیم، برای مردم باشیم، کنار مردم باشیم. این مردم خیلی از ما جلوترن، این مردم خیلی از ما بهتر، این مردم واقعا، من عرض کردم شبیه جای سخنرانی داشتم، چقدر جوان نشسته بودن و داشتن گوش میکردن که بعد اصطلاحا بزنن به دل میدان و بعدش هم من امشب یه مقدار دیر رسیدم، چند بار ساعت 12:30 من توی مثلا ترافیک آدم بمونه. خب برای چی؟ او ترافیک چیه اینجا توی شهر؟ ترافیک همین مردمی است که پرچم رو به دوش کشیده توی ماشینش، نمیدونم عکس و تمثال داره این طرف اون طرف، فقط میخواد بگه که آقا ما وسط میدان هستیم، از اینا عقب نیفتیم.
آره گوشه گوشه همین تهران. بله، که در واقع
بله الحمدلله
حالا زیر در واقع بمباران و تهاجم هست، ولی همچنان حضور مردم باعث میشه که ترافیک به وجود بیاد و خب ارزشمنده. من یه جمله هم بگم خیلی جالب بود، یه دوستی میگفتش که هر وقت شک کردی که چپ بری یا راست، نگاه کن به این مردم کجا وایسادن. اشتباه نمیرم، بهترین جای تاریخ سمت مردم.
الحمدلله مردم دقیقاً این رو نشون دادن بارها و بارها و انشالله در این مورد بسیار حساس که من عرض میکنم با خاطر جمعی و با چند سال مطالعه بعد در اندیشه امام خامنه‌ای به شما میگم مردم عزیز، تردید نکنید که ما به قله رسیدیم. این پیچ نهایی با این صبوری، با این استقامت، با این حماسه‌ای که دارید قطعا به نفع جبهه اسلام رقم خواهد خورد انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ
خیلی ممنونم. بندم تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
التماس دعا. خدا حافظ شما.
خاتمه فریادی در هم همه سرد و مست و تلخ و تنها تو بگم کنم این فردا چه به جز همه ما دارد مگر هم جرمان تا که تب و تاب صدا نشنیدم از لب ساکت شهر به جزای
بامدادتون بخیر همراهان ارزشمند رادیو. ساعت 2:04:20 است. آرزو میکنم علارغم همه این زشتی ها، همه این در واقع شرایطی که شرایط بعدی که توش به سر میبریم، حال دلتون خوب باشه. اونایی که قدرت اینو دارن که حال خودشون رو خوب کنن خیلی ارزشمنده. این رو به بغل‌دستی خودمونم انتقال بدیم، انشاءالله مصری بشه و همینجوری حال خوب در جامعه گردش بکنه. ساعت 2:04 است. با رادیو همراه باشید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابان‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
فرجی هستم، فرزند شهید بهمن فرجی. در خصوص شهید، خب ایشون یه خانواده خیلی ساده و معمولی زندگی میکردن و بعد از دوران جوانیشون ایشون وارد یه مجموعه خودروسازی شدن که تقریبا سال 65 از مجموعه خودروسازی، خب زمانی که حالا موضوع بازخرید نیروها بود و اینا، ایشون در اومدن و به جهاد سازندگی منتقل شدن. خب اون موقع هم تازه جهاد تشکیل شده بود و بیشتر کارهای لوجستیک سنگین و جهاد سازندگی انجام میده تو جنگ. ایشون متولد 1325، سال 65 تقریبا 40 سالشون بوده. همون موقع هم که وارد شدن، خب ایشون به خاطر اینکه راننده پای یک بودن و خودروهای سنگین و مثلا راننده می‌کردن، اینا منتقل شدن به منطقه. سه ماه اول ایشون به عنوان مأموریت از طرف جهاد سازندگی رفتن. سه ماهی اهواز بودن که تو اون سه ماه اهواز، خب اونجا حالا یک از این عملیاتشون ظاهرا شیمیایی شده بودن و اینا، برگشتن و مجددا یک ماه بعد دوباره حاضر شدن که خب درست مربوط به کارشون میشده اینا، ولی خب یه جورایی دیگه واقعا نمیتونستن دل بکنن. یعنی دیگه اون حال هوای جبهه و اون بچه‌ها و قلبش رو یه جورایی اسیر کرده بود، اصلا یه آدم دیگه شده بود. حالا ما درسته اون موقع 8-9 سالمون بود، ولی خب پدرمون وقتی میدیدیم میدیدیم اصلا یه حال هوای دیگه پیدا کرده و واقعا شوق رفتن به جبهه ایشونو یه جورایی نمیتونست نگه داره توی خونه. خب بعد از اون استراحت کوتاهی هم که داشتن به خاطر اون مشکلات شیمیایی که به وجود اومده بود اینا، مجددا دوباره برگشتن و اون سه ماه دوم که حالا تقریبا میشه گفت پایان مأموریت یا پایان اون کارشون هم بود، توی عملیات کربلای 5 12/11/1365 دورایی شلمچه، زمانی که داشتن کامیونی رو انتقال میدادن، حالا محموله‌ای هم داشتن انتقال میدادن به سمت جلو، ظاهرا چون به عراق هم پاتک زده بوده به اصطلاح خمپاره و اینا میخوره به ماشین و اونجا بنده خدا به درجه رفیع شهادت رسیدن. و نامه‌ای هم که فرستاده بودن که من بعد از 13 روز برمیگردم، خب شد 14 روز و پیکر ایشون برگشت و ما هیچ وقت دیگه پدرمون رو ندیدیم. خب ما اون موقع بچه بودیم، پدرمون رو خیلی دوست داشتیم. خب دوست داشتیم پدرمون همیشه کنارمون باشه، دوست داشتیم سایه بالای سرمون باشه، پدرمون همیشه باشه تو خونه کنارمون باشه. ولی خب امروز وقتی به این سن رسیدیم که واقعا لازم بود، یعنی موقع واقعا اگه این آدما نبودن نمیدونم امروز چه اتفاقی سر مملکتمون میافتاد، واقعا چه بلاهایی سرمون میومد. از اینکه واقعا پدرم این رشادت رو به خرج داد و این جوانمردی رو از خودش به خاطر این مملکت رفت اونجا و شهید شد، واقعا امروز افتخار میکنم. بعد میسادم اینم بگه، امیدوارم این موضوع برای کسایی که امروز صاحب منصب و بلوفتنی سمت و مسئولیتی هستن، واقعا واسه اونم درسی بشه که این مملکت همینجوری به دست نیومده. واقعا به خاطر این پا بر جا بودن این نظام، این پرچم اسلام، واقعا خونهای زیادی فدا شد. امیدوارم این موضوع همیشه برای مسئولان ما درسی باشه، یه موضوع خیلی مهمی باشه که بتونن تو کاراشون همیشه اینو مد نظر قرار بدن، واقعا واسه این مملکت، واسه این مردم بهترین خدمت رو ارائه بدن. یه مطلب خیلی مهمی رو که امروز واقعا شاید حرف خیلی از مردم ما باشه و خیلی از خانواده‌های شهدا، خیلی از بچه‌های شهیدی که امروز می‌بینن پدرشون رو، واقعا باید واقعا ارزش خون شهدا رو باید حفظ بکنیم، نه اینکه فقط حرف بزنیم. به نظر من این حرف زدن کافی نیست، باید تو جایی که هستیم، جایی که داریم خدمت میکنیم به این مملکت، واقعا متوجه بشیم که این جا همینجوری به بود دست نیامده. من پدرم 40 سالش بود، ولی خب من وقتی میرم بهشت زهرا سر این مزارها وقتی میرم نگاه میکنم، خیلی از اینا رو من میبینم 15 سالشونه، 14 سال، 16 سال، 17 سال، خیلی اصلا به سن قانونی نرسیدن. واقعا این جوونا، این بچه‌هایی که رفتن پرپر شدن، خونشون رو فدا کردن، جانفشانی کردن به خاطر این مملکت، ایثار کردن. واقعا اینا نباید دست کم گرفته بشه، نباید کم دیده بشه. واقعا اینا رو باید حواسشون باشه، اینا واقعا مسئولیت دارن، تعهد دارن به اینا. خدا کنه یه روزی بشه همه ما ارزش خونه این شهدا، ارزش این کسایی که رفتن جانفشانی کردن به خاطر این مملکت بدونیم و قدرش رو بدونیم. ببینیم واقعا امروز که اینجا هستیم، وایسیم، داریم توی مملکت زندگی میکنیم. حالا کاری ندارم مشکلاتی که وجود داره، ولی واقعا اگه هستیم به خاطر اونا بوده، به خاطر اونا بوده که رفتن جونشون رو اونجوری به خاطر مملکت فدا کردن.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرفراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونشهر، شهر خون، آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند، هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه می‌توان حتی لحظه‌ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فتح نصیبتون خواهد شد.
جان من ای کشور ایران، بر دشمن خونخوار میتازی. اینجاست تاری بیشه شیران، با نقمه یا حیدر کرار، با حیبتی تو فنده می آیی. ما انتقامی سخت می گیریم، با پاسخی کوبنده می آیی. ما انتقامی سخت میگیریم، با پاسخی کوبنده میاییم.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
روی خط ورزش، به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه روی خط ورزش سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه جا داره یاد بکنیم از جانفشانی های سربازان این مرز و بوم در دفاع از ایران عزیز و آرزو بکنیم که هرچه زودتر شاهد پیروزی کشورمون در جنگ تحمیلی برابر رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار باشیم. از رشته ورزشی بسکتبال بشنوید که بنابر اعلام میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال، فعالیت باشگاهی در این رشته ورزشی در تمام سطوح از نیمه دوم فروردین‌ماه سال 1405 از سر گرفته خواهد شد. به خاطر حمله دشمن متخاصم به خاک جمهوری اسلامی ایران تمام رقابت‌های باشگاهی رشته ورزشی بسکتبال لغو شده و با توجه به ادامه بلا تکلیفی و عدم تمرین تیم‌ها در روزهای باقی مانده تا انتهای سال هم هیچ رویدادی در رشته بسکتبال برگزار نخواهد شد. با توجه به اینکه پیش از این هم برای دو هفته نوروز 1405 هیچ رویدادی در رشته بسکتبال پیش بینی نشده بود، به شرط برقراری امنیت و شرایط لازم ادامه رقابت‌های بسکتبال از نیمه دوم سال 1405 از سر گرفته خواهد شد. قرار بود بعد از اتمام بازی‌های تیم ملی در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، مسابقه‌های معوقه هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر مردان هم برگزار بشه که تمام این برنامه‌ریزی‌ها به نیمه دوم فروردین ماه سال آینده موکول شد. در برنامه‌های قبلی روی خط ورزش از شهدای ورزشکار با شما صحبت کردیم. یکی از ناجیان غریق حرفه‌ای استان اصفهان هم به تازگی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسید. سرهنگ دوم پاسدار سرافراز اسلام مهدی حسن علی از ناجیان غریق شهرستان خانسار استان اصفهان که از ناجیان موفق و حرفه‌ای این استان بود و سالها در این رشته فعالیت کرده بود، در پی حمله‌های قاصبانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان به فیض شهادت نائل شد. همچنین امیر محمد نظامی وند چگینی و علی آزم که در رشته‌های رزمی MMA و کیک بوکسینگ فعالیت می‌کردند هم به درجه رفیع شهادت رسیدند. در روزهای گذشته احمد علی شعبان نژاد ورزشکار و نخبه علمی اهل بابلسر هم در جریان حمله وحشیانه آمریکا بر رژیم صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت رسید. علاوه بر این می‌توان به شهیدان ورزشکار رضا حبشی، آریا عربکیش، آتنا احمدزاده، ماکان نصیری و آراز احمدی زاده هم اشاره کرد. از فوتبال در آن سوی مرزها بشنوید که تیم ملی فوتبال مصر که از حریفان ایران در رقابت‌های جام جهانی قصد داره مسابقه دوستانه‌ای را با عربستان برگزار کنه. قراره تیم ملی فوتبال عربستان راهی مصر بشه و بازی دوستانه‌ای رو برابر تیم ملی مصر انجام بده. عربستان علاوه بر مصر مسابقه دوستانه‌ای رو هم برابر صربستان برگزار خواهد کرد. شنوندگان گرامی، از توجه شما به این برنامه روی خط ورزش سپاسگزارم. با آرزوی سربلندی کشورمان در تمام عرصه‌ها تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون سازار شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند که هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه میتوان حتی لحظه ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید به اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید یا حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فتح نصیبتون خواهد شد.
من خون شهیدانی ای جان من ای کشور ایران، بر دشمن خونخوار میتازی، اینجاست آری بیشه شیران، با نقمه یا حیدر چرار، با حیبتی تو فنده می آیی، ما انتقامی سخت می گیری، سخی کو بنده می آیی.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما شنونده های فرهیخته و صمیمی تالار آینه. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه تا با هم به بررسی یک کتاب دیگه بپردازیم. این بار اثری که به شما معرفی میکنم، کوه مرگی، نوشته حسین عباس زاده. حسین عباس‌زاده داستان نویس مشهدیه و سابقه مسئولیت در دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری خراسان رضوی رو هم در کارنامه خودش داره. پشت آن تپه، لبخند پشت پنجره، خوش به حال هیچ کس و همینطور کوه مرگی، سرنامه‌های برخی از آثار عباس‌زاده. جنگ ایران و عراق داستان‌ها و گفتنی‌های زیادی داره و رمان کوه مرگی هم از زبان یک پزشک روایت میشه که در روبرویی با یکی از بیمارانش به یاد خاطرات خودش از جبهه میفته. از ویژگی‌های این اثر میشه به توصیف و فضاسازی مناسب و تأثیرگذار، پرهیز از شعار و قضاوت و پایان بندی غیر قابل پیشبینی که مخاطب رو با خودش همراه میکنه اشاره کرد. حسین عباس‌زاده درباره انگیزه نگارش این رمان میگه: سالها پیش دو شیفت کار میکردم، صبحها اداره و بعد از ظهرها هماهنگی شب هتلی بودم. دو سال در هتل کار میکردم. توی هتل خاطرات جالبی داشتم. یکی از اون خاطرات مربوط میشه به یک مسافر عراقی که آدم خوش سر و زبونی بود که اتفاقا فارسی رو هم خوب حرف میزد. او گاهی پیش من میومد و با هم حرف میزدیم. یک بار توی همین حرف زدنا رسیدیم به جنگ. خیلی صریح گفت من توی جنگ ایران و عراق بودم. من یه دفعه شوکه شدم و با خودم فکر کردم شاید خیلی از شهدا رو هم او کشته. توی اقامت این مسافر عراقی توی هتل در ذهن خودم به شکلهای مختلفی از او انتقام می‌گرفتم. او از طرز برخورد من بوهایی برده بود و دیگه پیش من نیومد. بله، این خاطره توی ذهنم بود تا اینکه حدود 9 یا 10 سال بعد نوشتن این رمان رو شروع کردم. نویسنده همینطور در ادامه توضیح میده: من در این رمان شعار ندادم، سعی کردم اثری بنویسم به دور از شعار زدگی. همیشه توضیح درونمایه یک اثر برای نویسنده اون کار سختیه. من رمان رو به صلح تقدیم کردم. صلح بهترین چیزه و به نظر من حلقه مفقوده زندگی انسان یک صلح پایداره. بقیده یه نویسنده یه رمان کوهمرگی، این اثری ضد جنگه و تمام رمان‌های جنگی جهان هم رمان‌های ضد جنگ هستن، چون اونا دارن به ماهیت شوم جنگ میپردازن و وقتی مخاطب اون داستان رو بخونه محال از جنگ بیزار نشه. پس به نوعی تمام رمان‌های جنگ در واقع رمان‌های ضد جنگ هستند. حسین زاده درباره خلق شخصیت‌های رمان کوهمرگی میگه شخصیت‌ها ما به ازای بیرونی نداشتن و فقط شخصیت اصلی یعنی مرد عراقی بر اساس همون خاطره کار در هتل که روایت کردم شکل گرفت. 90% رمان از تخیل خود منه و بر پایه واقعیت نیست. سعی کردم شخصیت‌های خلق کنم که قابل قبول باشن. همینطور سعی کردم از فصل‌های کوتاه برای روایت داستان بهره ببرم تا روند خوندن برای خواننده راحت‌تر پیش بره. همینطور تلاش کردم که یک ضرب آهنگ مناسب ایجاد کنم که مخاطب خسته نشه. کوهمرگی یک داستان بلنده که در حوزه ادبیات جنگ نوشته شده. کتاب دارای نثری ساده و جمله‌های کوتاهه که باعث روانی و خوشخوانی اثر شده. کتاب از دو زاویه مختلف زمانی روایت شده، زمان گذشته یعنی دوران جنگ و زمان اکنون، مواجهه‌ای که در گذشته دور اتفاق افتاده و دست روزگار پس از سالها دو نفر رو دوباره در زمان اکنون روبروی هم قرار داده و همین مواجهه پیکره اصلی کوهمرگی رو تشکیل میده. کوهمرگی یک درام داستانیه که مایه‌های پلیسی و کاراگاهی هم در اون وجود داره. داستان از سختی‌های جنگ میگه، از رشادت، شهادت، اسارت و شکنجه. اما عزیزان میرسیم به خلاصه ای از داستان کوهمرگی اثر حسین عباس زاده. روایت داستان از زمان جنگ ایران و عراق آغاز میشه. یک تکتیرانداز عراقی در زمان جنگ تحمیلی تعداد زیادی از رزمنده‌های ایرانی رو به شهادت میرسونه، ولی سرانجام توسط 8 سرباز جوان ایرانی به اسارت گرفته میشه. حس انتقام سربازان رو برون میداره که تکتیرانداز رو تنبیه کنن، ولی با غفلت سربازان و به طوری معجزه آسا تکتیرانداز از مهلکه جون سالم به در میبره و فرار میکنه و ناپدید میشه. در ادامه سرنوشت به گونه دیگر رقم می‌خوره. چند روز بعد اون 8 سرباز ایرانی توسط چند بعثی به فرماندهی همون تکتیرانداز غافلگیر میشن و همینطور به اسارت گرفته میشن. از 8 رزمنده 7 سرباز توسط اون تکتیرانداز بعثی به شهادت میرسن و تنها یک نفرشون زخمی میشه و به اسارت گرفته میشه. رزمنده جوان چند سال در اسارت میمونه و به بدترین شکل شکنجه میشه تا اینکه با پایان جنگ آزاد میشه و به خونه برمیگرده. سالها میگذره و با تلاش فراوان درس میخونه و پزشک میشه و در مشهد مطبی باز میکنه. در بین بیمارانش پیرمردی رو میبینه که چهره آشنا داره و مدام نزد او میاد. دکتر متوجه میشه که پیرمرد کسی نیست جز همون تکتیرانداز بعثی که سالهای دور همرزمان او رو به شهادت رسونده و خودش رو به بدترین شکل شکنجه کرده. تنفر و حس انتقام در وجود دکتر شعله میکشه و تصمیم میگیره انتقام دوستاشو بگیره. اما بین دوراهی حس انتقام و احساس وظیفه پزشکی قرار میگیره. تکتیرانداز سرطان داره و وظیفه پزشکی ایجاب میکنه بیمار رو بدون توجه به سمت و ماهیت درونی مداوا کنه. دکتر بعد از درگیری بین دوراهی، یعنی دوراهی انتقام و وظیفه، سرانجام تکتیرانداز رو عمل میکنه و وظیفه پزشکی خودش رو انجام میده. ولی تکتیرانداز که از کارهای دوران جنگ شرمنده و پشیمونه، در نامه ای از دکتر میخواد به کوهسنگی بیاد. در اونجا از دکتر میخواد که او رو از بین ببره و انتقام بگیره، ولی دکتر از انتقام چشم میپوشه و به پایین کوه میره. تکتیرانداز بعثی خودش رو از بالای کوه پایین میندازه و به این شکل تاوان گناهانش رو میده.